بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دلیل پنجمی که حالا دیروز فرصت نشد به خاطر حجمش رد شدیم رفتیم سراغ دلیل ششم، تمسک به اصالت و براءه بود در شبهه غیر محصوره. این بحثا بحثای خوبی هست، یعنی من احساس میکنم طلبه این جهاست که یاد میگیره چطور علمی فکر بکنه. خب شیخ میفرماد که آقا جان اصالت و براءة، حالا من با تعبیر این مقدار متفاوت میگم ولی فرمایش من شیخ، آقا اصالت و براءة موضوعش چیه؟ کجا جاری میشه؟ موضوعش عدم البیان. شیخ میگه ما مثلا تو بحث شبهه محصوره چرا تو مسئله اصالت و براءة نمیکردیم؟ میگفتیم که آقا بیان هستی که علم اجمالی بیان به حساب میاد. خب سوال میشه که خب الان در مگه غیر محصوره فرضتون این که علم اجمالی شما نداریم؟ خب بازم فضام شبهه غیر محصوره مقسم بحثش علم اجمالیه دیگه، ها؟ میگه که علم اجمالی گاهی اوقات به شکل تا شبهات موضوعیه تو بحثی که ما داریم دوران بین حرام و غیر واجب، گاهی اوقات به شکل محصوره گاهی به شکل غیر محصوره، اصلا مجرای شما علم اجمالیه. شیخ رحمت الله علیه فرماد که اینجا اینطوری برمیاد که علم اجمالی به خودی خودش نفس علم اجمالی منجز نیست. علم اجمالی منجز است که عقلا نسبت به امتثال اون احساس مسئولیت بکنن. علم اجمالی که عقلا نسبت به امتثال اون احساس مسئولیت نمی کنن و خودشون رو در دایره عبودیت مکلف به امتثال اون نمیدونن، این علم اجمالی منجز تکلیف نیست. ما همه که بیان میگفتیم منظورمون ذات علم نبود، منظورمون از بیان چیه؟ یه چنین علم اجمالی است که عقلا وقتی با اون مواجه میشن میفهمن که باید واسه مولای کاری بکنن. در ما نحن فی، چون علم اجمالی در شرطش و غیر محصوره، چون علم اجمالی چنین ویژگی ندارد، لذا بیان به حساب نمیاد. حالا که بیان به حساب نیامد بگو قفه قفه بلا بیان جاریه. جا داشت اینجا رو عرض نمی خود دوستان بخونن در بیارن ارائه بدن، این از اون جایی بود که جا داشت این کار رو بکنیم، ولی خب راست شو بخوای عرض کنم که خیلی بحث دست من نیست شب های. یه جورایی احساس میکنم حجم با زمان یه مقدار گیجم کرده، یه مقدار مسئله به اینه و بعضی مسئله دیگه. خب بخونیم یه مقداری هم بنادارم یه جاهایی هم خودم حذف کنم به جای مرکز مدیریت، عرض کنم که خودخوان بخونیم که ما بتونیم قسمت های مهمتر رو انشاءالله خدمتتون تو کلاس باشیم. الخامس اصالة البراءة بناء على ان المانع من اجرائها ليس الا العلم الاجمالي بوجود الحرام. این تعبیر مانع از اجرا تو تقریری که ما محضر دوستان عرض کردیم برگشت به چی؟ برگشت به تحقق موضوع. گفتیم که موضوعه که عبارت هست از قبح عقاب بلا بیان، علم اجمالی چون بیان است لذا قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه. ما اینطوری تو تعبیر کردیم. شیخ تعبیرش مانع از اجراه که یه مقدار جای تأمل داره، خصوصا نسبت به براءات عقلیه. لکنه انما یوجب الاجتناب عن محتملات من باب المقدمات العلمیه. یه خب علم اجمال وجود حرام چه ربطی به جریان اثارات البراءه تو اطراف مثلا شبهه محصوره داشت؟ شیخ میگه خب باب داره با بحث مقدمه علمیه بود دیگه. میگفت که شما علم داری که یه دونه حرام وجود داره، چرا داری دوتا پرهیز میکنی؟ میگفت چیکار کنم برای اینکه یقین بکنم اون یه دونه حرام رو پرهیز کردم، باید دوتا رو پرهیز بکنم بدونم از حرام پرهیز کردم. الذی لا یجب الا لاجل وجوب دفع الضرر، که همون بحثیه که شما باید یقین بکنید که ضرر دفع شده از این باب. لاجل وجوب دفع الضرر یعنی وجوب تحصیل علم به دفاع الضرر. خب بحث سر این مقدمه علمیه به خاطر دفع ضرر نیست، به خاطر علم به اینه که اندفاع ضرر شده. و مراد از ضرر هم چیه؟ و هو العقاب المحتمل فی فعل فعل کل واحد من المحتملات غیر محصوره. که اینجا بخواد جالب بشه، تو بحث ما جالب بشه، اینه که تک در تک تک این مثلا 100 تا کاسه میگی که هر یه دونه از این 100 تا کاسه احتمال داره خمر بشه، روش عقاب وجود داشته باشه. و هذا لا یجری فی المحتملات غیر المحصوره، ما در محتملات غیر محصوره این جاری نمیشه. ضرورت ان کثرت الاحتمال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بین المحتملات. وجود نقشش چیه؟
وجود
نقشش چیه؟
فاعل معلوم،
نائب فاعل معلومه. خب عرض کنم که معلوم متحمل ضمیر هست یا متحمل ضمیر نیست؟
نیست.
پس چه چیزی به علف لام برمیگرده؟
وجوده.
خب های وجوده ها برمیگرده به تشکر. فهمید که خب معلومه دیگه، وقتی یه چیزی معلوم الوجود هست بین المحتملات، اما وقتی احتمال زیاد بره مقدار اعتنایی میاد پایین و افت میکنه. الها ترم فرق الواضح بین العلم وجود صمتی احد عناین و واحد من الف عنا. خب معلومه شما 50% احتمال بدی این کاسه مسمومه، با اینکه احتمال بدی 2000 مسمومه یکی نیست. نمیدونم چرا بین 2000 الفی چرا گفتن 2000
هزار تا بود مثلا
تعظیم بلا منجه، چرا نمیگفت؟
حالا چون در مورد سمه شاید خواسته مثلا که 100 تا نگه. ولی حالا و کذالک بین قذف احد الشخصین لا بعینه و بین قذف واحد من اهل بلد. این حاجقای قرائتی حفظه الله یه حکایتی داره که اون دیوان اومد تو مسجد، از اینکه تو مسجد یه فحشی داد که باش کاری نداشت، بعد یکی دو نفر تعین فحش داد گرفتن از دستش انداختن از مسجد بیرون. میگه برای این طور دیگه عمومی بگی خیلی مردم ککشون نمیگذه، دیگه آقای فلانی تو رو دارم میگم ها میگم یکی از شما دو نفر مثلا آدم بدی هستی، حالا ایشون قصد گفته قصد و بیشتر مسائل ناموس اینا به کار میبرن دیگه، یکی از شما دو نفر مثلا فلان، طرف واکنش نشون میده، ولی دیگه آقا تو این شهر یکی از افراد این شهر حرفم که مثلا حرومزاده است، خب معلومه دیگه تو هر شهری چند حرومزاده وجود داره دیگه، رفت ککش نمیگه، میگه آقا بقیه هست
مسائلی هم
فإن الشخصين كلاهما يتأثران بالأول. این فصیح نیست، فصیحش اینه فإن الشخصين كلاهما يتأثر بالأول، درسته؟ كلاهما يتأثر بالأول. شک دارید برید مغنی نگاه کنید، به نشان مفصل توضیح داده. ولا يتأثر احد من اهل البلد الثاني، اما اهل بلد نسبت به این که بگن آقا یکی تو شهر شما، شما مثلا تبریزیا، شما تهرانیا، شما مثلا مشهدیا، شما قومی ها، حالا که یک تون مثلا مشکل طهارت مولد دارید، حالا که میگم معلوم تو هر شهری برای یکی که سهل، تو هر شهر چند نفر وجود داره دیگه، کسی ککش نمیگذن. مثال ها یه جوری هم و کدر حال لو اخبر شخصم به موت شخص المردد بین بلدهی و شخصم باید بگی بگن که آجان یا پسره یا یه نفر اجنبی یکشون مرد، طرف زهره ترک میشه، اما بگن که آقا جان تو شهر فلانی که پسر شما هم الان تو اون شهر داره مثلا زندگی میکنه، تو اون شهر یکی مرده، بگه خسته نباشید، من خودم میعتمی الانش علم دارم که روزی چند نفر تو این شهر میمیرن، خاطر که چند نفر روزی تو این شهر میمیرن روشنه دیگه. یه زمانی یکی از اخویهای ما تو یک شهری ایشون کار میکرد، عرضم که از فامیلامونم اونجا بودم، یکی از فامیلای دیگه‌مونم اونجا بود، نه عزمم یکی از فامیلای دیگه اون برادر خانمش اونجا بود، شخبی ما سیلی اومد اون شهر، یه نفر مرد، یه نفر مرده بود. ایشون میگفت که خانم من داشت بعد زجب و ناله میکرد، اون یه نفر شاید داداش من باشه. من تو خیلی هم معلوم میستم اینطور ها فرق میکنه. این که بگیم هر روز یه نفری تو این شهر میره با این که بگیم امروز یه سیلی اومد یه نفر مرد، یک کمی فرق میکنه. و اینکه برای بدون سیل هم روزی چند نفر میمیرن تو این شهر دیگه، اون مقدار توجه نفس اثر داره تو واکنشی که پشت سرش میاد. خب و این شئت قلت ان ارتکاب المحتمل فی الشبهه الغیر المحصوره لا یکون عند العقلاء الا کارتکاب الشبهه الغیر المقرطه بالعلم الاجمالی. اینجاش مهمه. شیخ میفرماید که آقا میشه اینطوری تعبیر کرد که آقا جان ارتکاب محتمل شبهه غیر محصوره با شبهه بدویه اندل اقلا یکی، اقلا شبهه غیر محصوره رو با شبهه بدویه یکی میتونن. این برمیگرده به چی؟ برمیگرده به اینکه علم اجمالی در شبهه غیر محصوره نزد اقلا علم تلقی نمیشه و اینها بخواید اینا رو خوب توجیه، یعنی بهترین مبنایی در باب علم که میتونه اینها رو توجیه کنه مبنای علامه، علامه طباطبایی. بحث دیگه آیا علم ذاتاً منجز، علم اجمالی منجز، تنجیلش ذاتی ذاتی، بحثی که وجود داره با مبانی مرحوم علامه که بحث حجیت امثال اینا رو همشو برمیگردونن به اعتبارات و قرائی، اینا مثل آب خوردن حل میشه. علیکم به حاشیه کفایه. خیلی گنگ، خیلی گنگ اونجا واقعا. ایشون اصلا قلم عربیش روان نیست.
چی؟
علامه طباطبایی. چی؟ زحمت بکشید که بفهمید. یعنی گفتم که دوجون نکنید. دارم میگم که باز آماده بشید که باز زحمت دوجون کنید.
از بین میره.
آخرام که خیلی ایشون قلم عربیش مقدار زحمت داره. تو المیزان هم خودشون نشون داده این مسئله، تو المیزان تو حاشیه بر کفایه هم که دیگه هیچ. چون کلن مبناش تو بحث علمی چیده خیلی متفاوتیه. اگر چه بخواید اونم خوب بفهمید فرض برای شعر آلیسم قبلش بخونید بهتر بحث اعتبار را اینا رو. کلن مسیر زندگی علمیتون عوض میشه.
جدی
بابا نخواست بگه چی؟ ایشون میگه همه چی ساده، من راحت ریلکس زندگی رو بکنم، همه چی رو من بدم. جناب لقمان شب خوابی
آقا امام علی رو داریم یاد بزن همه
رو داریم. امام علی میگه آقا جان زحمت بکشید اینونی ببره این بچه حال اجتهاد. میدونید دیگه یعنی چی؟ نه اجتهاد یعنی استفراغ وست، یعنی تا میتونی ته زحمتتون رو باید بکشید.
شما مثلا با محبت
برید، محبت خیلی سخته، محبت خیلی سخته،
آتیش رو میزنه میبه،
منتظر باش تو آتیش بزن. ایش از این حرفا خبری اینی که شنیدید بعضی ها آتیشی داده بهشون خدا داده برد، اول که پدرشون در مد، اولا ثانیا این یه چیزی خارج از وظیفه ما، این یک چیزیه که عنایت خداست. خدا اصلا ما نمیدونیم، یعنی هیچ کس نمیدونه خدا قصد داره یک کسی رو با جذبه ببره بالا، یک کسی رو قصد نداره با جذبه ببره بالا. اصلا معروف میگن بعضی کلا جذبه سراغشون نمیاد، کل راه باید با سلوک برن، بعضی هم جذبه سراغشون میاد.
جذبه چی؟ ظاهر فروغی یه صوتی داشت گفته بود اصلا یا بزرگان بگن بدون جذبه اصلا امکان نداره.
این معنا داره، این مراتب داره، این قابل جمع منافع نمیخوام اونا نفع بکنم، نه اینطور هم نیست. جذبه و سلوک اصطلاحات عرفاست. سلوک به این میگه شخص زحمت میکشه به سمت خدا بره، جذبه اینه که خدا میگردش دستشون کشه بالا. اون وقت میگن که افراد چهار جورن، بعضی ها سالکن، بعضی ها مجذوبن، بعضی ها سالک مجذوبن، بعضی ها مجذوب سالکن. نه یکی اوائلش با جذبه وارد راه میشه و یه مقدار راه میاد، بعد جذبه قطع میشه، بقیش باید زحمت بکشه، میشه مجذوب. اون اونام از این اصطلاح استفاده کردن، اون القاب هم از این اصطلاحات استفاده شده. سالک مجذوب کسی که سلوک میکنه بعد وسطایی را با جذبه میره. این که همه بر مسئله آخرش به این برمیگرده که جذبه حق هست، این در نگاه کلانه این تقسیمات، وگرنه قطعا هر شخصی هر چقدر سلوک بکنه تا عنایت خاص خدا دستش نگیره باز عبادت های بنده به جایی نمیرسه. اینا توی عنایت خداست، به حسب چیزا. ببینید مسئله جذب خارج از وظیفه است، چیزی که خدا بگه که لطف کن، مثل اینکه خدا یکی رو از این بچه مایدار خلق کرد، تا چشم باز کرده باباش مایدار بوده، بچه مایدار. این اصطلاحاتی که اونا هم به کار میبرن، آره از همین هم حالا به چه حسابی گفتن در مورد اون خود خصوص شخص مجذوب برداشتن نمیدونم به چه حسابی گفتن. خیلی هم اعتنایی از اینکه به این دکون بازار نکنید، عرضم که اینا خیلیش دکون بازار، دکون بازارش خیلیه، ولی در اینا رو اصل مسئله هم نفی نکنید، اصل مسئله هم نکنید، اینا هست، اینا واقعا مطلب هست. خود اینها بعضیشون آدم های سلیم و نفسی هست، بعضیشون آدم های سلیم و نفسی هست، متشرع هست، خیلی هم نیست که بگیم. همین الان هم افراد متشرع، افراد سلیم و نفس بینشون هنوز هم گیر میاد، ولی خب خیلی کمیابتر شده، نادرتر شده، قدیما باز بهتر از الانشون بود. خب ولی بمانه خلاصه به حسب رجوع افراد، کسانی که مجذوبن نمیتونن دیگران تربیت بکنن، فقط میتونن موعظه های کلی کنن، استفاده های حالی بدن، استفاده حالی بله کلیات، ولی نسخه های عملی جزئیات نمیتونن بدن، چون شخص پیچ خمای راه ندیده که پیچ خمای راه ببینه، پراز و نشیب ها رو ببینه. لذا کسی بخواد تربیت بشه خطرناکه بره سراغ افراد مجذوب، بیشتر دچار خیالات میشه، ولی خیالات میشه حالا چه سارت نباشه ها، ولی منظور این که
اینطوری
آره فرمایش ایشون میدونم، ایشون داره منظور ایشونو کاملا میدونم چیه، حرف درستی هم هست، ولی خب عرض کردم معناش فرق میکنه. کسی به هر حال بره سراغ احیانا مجذوبایی فقط کتاب های اینا رو بخونه، احتمال خیالات توش زیاده، فکر میکنه که مثلا اینم باید از اون جور کارا بکنه، اینم باید بره تو صحرا، اینم باید بشه تو صحرا مثلا گریه بکنه، مثل اون خدا بیامرز همه اموال خودشو باید یهوی صدقه بده، از اموال خودش کلا خارج بشه که جذبه بیاد. نیست، خب این چیزی که خدا به اون بنده خدا روزی کرده، خب باش وظیفه تو نیست، خلاف وظیفه است، خب اون خلاف وظیفه است واسه دیگر. لذاب کسی که باید تربیت میشه باید برسون آقا سالک پیچ خمر آقا بلده، معتدله. مجذوب ها غالبا اعتدال براشون سخته، چون هیجاناتشون زیاد بوده اعتدال اینا براشون سخته، بگم جزئیات هم دستشون نیست، پیچ خمر هم دستشون نیست. برخی از مثلا اهل معرفت میگفتن بزرگ معروف ترین مجذوب قرن ما که مرحوم آیت‌الله انصاری همدانی بود، ایشون اگر مثلا خوب تونست راه طی کنه به برکت اجتهادش بود، چون بعد از اجتهاد و تفقه جذب اومد سراغش، خوب میفهمید که اینا مثلا کدوم خیاله، کدوم واقعیته، کدوم حجته، کدوم لا حجته، با یه دونه مکاشفه که مبناش عوض بشه، مسئلش عوض بشه، اینجا نه حواسش بوده که کدوم مشاهدات شیطانی هستن، چون بعد از اجتهادش جذباتش شروع شده، ایشون راه رو به سلامت طی کرده. ولی کسی جذبات شروع بشه و یه استادی هم بالا سرش نباشه، خودش هم خبره نباشه، یکی از آفاتش خروج از اعتداله، یکی از آفاتش افتادن تو دام مثلا مکاشفات شیطانی و اینجور چیز هست. اینا حتی اون خوب خوباشون هم تو نیمه های راه میمونن، یعنی تو عالم برزخ و اینا میمونن، مکاشفات برزخ اینجور چیز ها که دست میده محجوبشون میکنه خوب خوباشون. حالا ایشون نه، حواسش بوده تا توحید رفته، مرحوم آقای قاضی ظاهرن الان حسب نقل فرموده بودن که توحید مستقیم از خدا گرفتن. آقای انصاری آقای قاضی در مورد مرحوم تو انصاری همدانی گفته بودن مقدم جذب، ولی ایشون اون اجتهاده خیلی کمکش کرده تو این راه. خلاصه این که آدم باید مواظب باشه که هیچ وقت از حجت شرعی خارج نشه، هیچ وقت مباحث ذوقی به ایه و چنکان جای این بحثای علمی رو قرار نیست بگیره. نه، اینا همیشه مهیمنن بر مباحثشون، با اینکه اونا با ارزشترن به اعتباری ها. خب اون دریافت باطنیه، این یه چیز تصور ذهنیه، بلکه اینا مقدمه اونا هستن. مباحث ذهنی مقدمه مباحث ذوقی باید باشه، درستش اینه، ولی این مباحث ذوقی چون احتمال انحراف هست برای غیر معصوم، البته ها معصوم که مثلاش جداست، لذا باید از بحثای علمی همیشه آدم یا خودش استفاده کنه یا یک کسی بالا سرش باشه که او دستش باشه مباحث که دچار انحراف اینجا چیزا نشه. خلاص بله، بحث خیلی منحرف کرد.
خب بعد هم نبود،
بله شاعرم میگه شد منحرف ز کعبه سوی میخانه راه ما، ای خوشتر از هزار یقین اشتباه من.
میخانه
اونجا منظور مسجد؟ آه میخانه اصطلاح هم دیگه، بله همش معلوم اصطلاح. من اصلا تعجب میکنم به هزار اینا رو چطور نمیفهمن اینا اصطلاحه، خودشون در مورد معانی این اصطلاح کتاب نوشتن، خود بنده خدا و عرفا در مورد معانی این اصطلاحات ما این اصطلاح بسه این به کار میبریم. حالا این بنده خدا میگه نه ما که گفتی فلان چیز منظور تمونه، ما باب داره خودش توضیح میده. عجیبه
این کلیپ طنزی ساخته بودن که مثلا سعدی داره با خانومش صحبت میکنه، بعد یه شعر میگه برای خانومش، بعد مثلا میاد زمان الان با ساده داره سر کلاس درس میگه اینجا منظور خداست، درسته
شده عرفانی
میگه.
نه اینه بیشترشون مسلمان خداست، نبیدیم مسلمان دین بیشترشون خداست، خصوصا تو ادبیات فارسی. یه بار آقام اشاره کرد و آقا گفت ادبیات فارسی ادبیات عفیفیه، مخلاف ادبیات عربی ادبیات فارسی خیلی وضعش خوبه، خیلی وضعش خوبه. یعنی آخرش مثلا امثال ایرج میرزاست که آره خیلی مطرح نیستن، من اونقدر نش پیدا نمی کنه اون شکلی که حالا فضا سازی بکنه. این مثلا ایرج میرزا و عبید زاکانی تو نظم و نثر آخرش هم دیگه حالا، ولی خب همون هم خیلی بدن این صاحب خیلی وحشتناک توشون زیاد. این یکی دو نفر استثنا کنیم مجموعه من نظم و نثر ادبیمون وضعش خیلی خوب. خب کجا بودیم؟ و کان ما ذکرها آم و کان ما ذکره الامام علیه السلام در روایت متقدمه من قوله من اجل مکان واحد الخبر، الخبر یعنی تا آخر دید، برو تا آخر. خوبی؟ بنا ان الا ان الاستدلال به اشارتون الى هذا المعنا. محضر دوستان خواهدشون باشه، ما دیروز اگر ما بحث را کرده باشید گفتیم که در مورد این روایت جبن دو تا احتمال، یکی اینکه حضرت بخواهند بفهمند اینجا شما علم اجمالی داری ولی شما غیر محصور است لذا تکلیف نداری که به درد ما میخورد، به درد استدلال ما میخورد. یکی اینکه حضرت بخواهند بفهمند اینجا شبهه قلبی است به خاطر این تکلیف نداری که دیگه به درد ما نمیخورد. بنا ان علل استدلال به یعنی بنابراین که بگیم روایت نادر است مسئله شبهه غیر محصوره، خب پس اونجا حضرت که دارن من امن اجل مکان واحد هم نمیخوان اشاره کنم به این بند خدا، حضرت خان بگوین که ببینید چون میدونید براءت وقت میگیم براءت عقلیه، یعنی باید همه باید بفهمن براءت عقلیه چیزی که هر عاقلی باید اون رو بفهمه، چون هر که عاقل به ماهو به عاقل داره حکم میکنه. نتیجه این میشه حضرت میخوان بگن که آهای عقل جارو مرد حسابی چطور براءت جاری نمیکنه؟ تو نمیفهمی اینجا باید براءت جاری کنی؟ تو نمیفهمی تو شبهه غیر محصوره براءت جاری میشه؟ به عبارت دیگر حالا باز این تعبیر از بنده است، حضرت دارن ابل جهاد رو توبیخ میکنن که چه داری وسواسی عمل میکنی؟ وسواسی چیکار میکنه؟ یکی از شرکت وسواسی مطرح میشه اینه دیگه، به شبهات غیر محصوره اعتنا میکنه، به شبهات غیر محصوره اعتنا میکنه. چی برای اعتنا میکنه؟ مگه نمیفهمید شبهه غیر محصوره باید بلاغت جاری بشه؟ خب لکن عرفت ان فی اهد، میگه خودتون بخونید، اگر احیانا جایی که من نمیخونم رد میشم، دوستان سوالی بود جلسه بعد بفرمایید که توضیح بدیم، ولی گمانم اینه که خودتون تو مطالبه و مباحثه نارا در میارید. لکن عرفت ان فی احتمالا آخر یتم و معهل استفهام بنکاری و ایضا. خلاصه اگر گفتیم که اینجا حضرت بحثشون شبهه غیر محصولی نیست، بحثشون شبهه بدوی است، اون احتمال بعدی، اون وقتی که به درد ما الان هم نمیخوره دیگه، اون وقت دیگه تو استفهام انکاری باز قابل توجیهه. حضرت میگن شبهه بدویه برایت جاری نمی کنی، خب معقوله دیگه، این حرف معقولیه. حضرت میگن که چطور شبهه بدوی برایت جاری نمی کنی؟ هر کسی میفهمد شبهه بدوی برایت باید جاری بشه. البته این حالت دلیل شبهه، شبهه موضوعی است، جسارت و اخباریون نشه، اخباریون تو شبهه موضوعی قائل به براءت هستن. البته ظاهرا اونجا هم به براءت عقلی تمسک نمی کنن، اونجا ها ظاهرا براءتشون براءت نقدیه، ظاهرا خیلی اهل براءت عقلی اینجا چیزا حتی تو شبهات موضوعی نیستن، و اون وقت خود این روایت یه ردیه برای اونها، خود این روایت یه رد، یعنی حضرت میخوام بگن که براءت یه امر ارتکازیه، چرا جاریش نمی کنی؟ پس معلومه که در شبهات موضوعی اقلا حسب روایت براءت قابل استناد هست، یا غیر محصوره یا بدوی. خب حالا به نظر ما یکیه فعال من من ذالک، اینجا رو دقت کنید، ان العامل اکتما و حاصل هذا الوجه ان العقل اذا لم يستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل، اگر عقل نگوید که باید عقاب محتمل دفع بشه، چرا؟ به خاطر اینکه مقدار احتمال هی میاد پایین، به اندازه مقدار احتمال میاد پایین که ارزش احتمال از بین میره. فلیس هنا ما یوجب علی المکلف الاجتناب من کل محتمل، پس نتیجه میشه که علم اجمالی ما اینجا منجز نیست. فیکون عقاب و هین اذن عقاب من دون برهان. خب برهان همون بیان خودمونه دیگه، یعنی هم براءت جاری میشه. فعلم من ذلک ان العامل اکتفا فی المحرم المعلوم اجمالا بین المحتملات بعدم العلم تفصیلی بتیانه ولم یعتبر العلم بعدم اتیانه، نتیجه میشه که عامل در جاهایی که یک حرامی اجمالا بین محتملات باشه، به این راضی که شما یقین به معصیت نکنید، اما اعتبار نکرده است که عرض کنم باید یقین به اطاعت بکنید. خلاصه این که موافقت احتمالیه را کافی دانسته. فتعمل، تو این فتعمل تا جایی که من جنبندی کردم دیشب موقع مطالعه، سه تا وجه وجود داره که احساس کنم ارزش علمی داره صحبتش رو بکنیم. حالا دو تاش یادمه، یکی می نگاه بکنم ببینم اونم پیدا می کنم. حالا اونایی که فعلا تو ذهنم هست عرض بکنم. فتعمل یکیش اینه که آجان مسئله عقوبت اخرویه. شما گفتید ارزش احتمال به دو چیز وابسته است، یک مقدار احتمال، دو ارزش محتمل. اگر ارزش محتمل خیلی بالا باشه، ولی مقدار احتمال هم اگر خیلی پایین باشه، ولی ارزش احتمال باز هم بالاست،
مثلا قتل
اینا. خب این شما بحثتون که بحث جهنم و ایناست، و با توجه به این که اونجا تو مسئله جهنم یه چیز خیلی گل و گشادی مطرحه، ته نداره عذاب، عذاب جهنم یه چیزیه که شخص مخلدم نشه یه ذرهش هم وحشتناک، لذا این منجز تکلیف خواهد بود. اینو برخی از آقایون گفتن، یعنی اولین چیزی که به ذهن میرسه همینه که آقا جان اینجا مقدار احتمالشون خیلی هم بالا ارزش محتوانتون خیلی بالاست، لذا ارزش احتمالتون هم بالاست. اینو مقایسه نکنید با مسائل دنیایی. یه مسئله دیگه ای که اینجا مطرحه اونم اینه که اگر با این توضیحی که ما گفتیم، با این قصه ای که ما بافتیم که اصلا اینجا براءت میخواد جاری بشه، شما باید به این نتیجه برسید که موافقت احتمالیه هم لازم نیست، مخالفت قطعیه هم باید جایز بشه. خب این کما اینکه تو بحث تنبیه بعدی شیخ شما به اینجا اصلا بحث میبرید، شیخ خودش به این میرسه که مخالفت احتمالیه رو میل نداره اجازه بده، مطلقا منع میکنه یا در یک فرضی برای منع میکنه مخالفت احتمال قطعیه رو منع میکنه. پس این جنبندی آخرتون خیلی قابل دفاع نیست، اینا با هم نمیخونه که شما به اینطوری جنبندی بکنید. اینم یه بحثه. یه فتح عمل سومی هم اقلن بود، اینم یادم میفته چیا گفتم. بعضی هم اینطوری گفتن که این حرفایی که شما دارید میگید اصلا از بیخ این مسئله رو قبول نکردن، گفتن محصوره به غیر محصوره، دلیل در یک حد جاریه. همش هستی که شما یه دونه لا تشرف دارید به ادرا مقدمه علمیه، اینا همونطور که در شبه غیر محصوره وجود داره اینجا وجود داره. در شبه محصوره چی گفتید؟ گفتید من یه دونه لا تشرف الخم دارم، بعد یه دونه حکم عقل به وجود مقدمه علمیه دارم، پس در نتیجه باید احتیاط بکنم. اون حرف دقیقا در مورد شبه غیر محصوره هم جاریه، هیچ فرقی نمی‌کنه. ولی خب انصافا به این روزه‌ای که ما گفتیم، به اون تقریری که ما از بیان شیخ ارائه دادیم، این فتامت دیگه خیلی جان نداره. این روزه‌ای که ما گفتیم، ما بحث سر این بردیم، شاید اینو داشته باشم، من عمدن اصلا بحث اینطوری آوردم که شاید شیخ بهتر جلو بیاد این حرفا دیگه گفته نشه. ما گفتیم که اصلا تنجیز علم اجمالی مطلق نیست، این نیست که هر علمی، حتی من کلان علم میگم علم، این نیست که هر علمی منجز باشد، اون علمی باید منجز باشد که در علاقه اند دایره مولویت بهش اعتناع عقلایی میشود. این بیانی که ما گفتیم البته این با این تعبیر اینا اصلا تو حرفای شیخ با این تعبیر صریح نیست، حتی بعدی های شیخ عرض میکنم این حرف بخواد خوب تو پازل جا بگیره فقط تو پازل علامه خوب جا میگیره. شما اگر با پازل علامه جلو بیای خوب این حرف جای خودش رو پیدا میکنه که اصلا میگید خود این حجیت اعتباری، عقلا برای علم حجیت اعتبار کردن بخاطر اینکه زندگیشون مختل نشه. اگر برای علم اعتبار حجیت نمیکردن زندگیشون مختل میشه، به خاطر تدبیر معاششون برای علم حجیت اعتبار کردن. کی گفته حجیت برای علم ذاتی و واضح اینها یعنی چی؟ با مبنای علامه خوب اصلا جا میگیره این حرف، ولی با مبانی خود شیخ اینا خوب جا نمیگیره. ولی اونطوری که ما توضیح دادیم که این فتح عمد بعد دیگه جا نمیگیره. کی گفته آجان شبه محصوره با شبه غیر محصوره فرق میکنه؟ در شبه محصوره عقلا برای علم اعتبار تنجیز میکنن چون مخذ به معاششون نیست بلکه مدبر معاششونه. در شبهه غیر محصوره اعتبار حجیت نمی کنن چون موجب تدبیر معاش نیست، موجب اختلال معاش. خب بازم شاید یه تعمل هایی باشه الان خیلی به ذهن ندارم. خب پس مرحوم شیخ رحمت الله علیه 6 تا دلیل آوردن برای اینکه در شبهات غیر محصوره احتیاط واجب نیست. خب هذا غایت ما یمکن ان یستدل به علی حکم شبهه غیر المحصوره. این تهش همینه، در شبهه غیر محصوره آخرش همینه. وقد عرفت ان اکثرها لا یخلو من منع اف قصور. این آیتش بشه بیشتر اینا رو میشه توش یه مناقشه ای کرد. باید ابل جارود گفتیم دو تا احتمال توش وجود داره، اما که تو اون روایت تو دلیل براحت هم این که امروز یه دونه خطا عمل گفتیم چی؟ اسرا حرج رو رد کردی. یه اشکالات این چنینی داره. لکن المجموع من حال الله یفید القطع و الزن و عدم وجوب الاحتیاط فی الجمله. ما فی الجمله میفهمیم که احتیاط واجب نیست. حالا چقدر واجب نیست در حد مخالفت قطعی هم میشه رفت یا نه به مخالفت قطعی نباید برسیم، اونو فعلا نمیگیم، اون حالا بحث بعدی میگم. اما این که موافقت قطعی واجب نیست فعلا آدم میفهمه. ولی مسئله تو فرعیتون یکتفا فیها بالزن، این از اون حرفای شیخه که آدم قشنگ احساس میکنه شیخ قائل به انصداد. یه بعضی گفتن ها، بعضی گفتن که شیخ انصدادی بوده ولی از بس فضا علیه انصداد یا توهز بد بود اون موقع جرأت نمیکرد قائل که بگم من انصدادی ام. و لذا هم که بحث انصداد عملا نگاه کنی شیخ رد میکنه و قشنگ میگه شیخ انصداد رد میکنه تو رسائل، ولی به فروعات که میای طبق انصداد یک فتوا فتواش طبق انصداد. حالا برخی هم یه حرف دیگری هم گفتن، این هم محتر این افتاق فرمایی که الان واضح با اینا کما بیش درگیری داره، چون شیخ واقعا شخص مهم نیست و قلو برد از آقایون گاهی قد یه درست خارج، گاهی قد یه چند درست درست خارج، فقط سر به این بشه که بگن شیخ نظرش چیه. در وردن نظر شیخ واقعا هنریه. یا برخی گفتن کسی یه صفحه نمیدونم مکاسب پیش ما بخونه یا سوال بخونه اشتهادشو میدیم، حاضر به ذهن نیستم، زود به فکر نیفتید، اصلا خطایی که از اون قضا شیخ رو ببینید. شیخ رحمت امام میگن یه روزی در دست خارج حرف شیخ پیش اومد، ظاهرن سبق لسان شد، امام گفتن شیخ علیه السلام، طلبه ها خندیدن، ما هم گفتن که علیه السلام. یه علیه السلام جدی گفتم. در مورد داریم برخی از علما هم تعبیر صلوات الله علیه را بکار برن، اشتباه نکنم خواجه نصیر در مورد سید مرتضی مثلا صلوات الله علیه صلی الله علیه می گفته. سید مرتضی، سید مرتضی خیلی شخص بزرگ، خیلی آدم عظیم شأن واقعا، برخی از علمای ما خیلی عجیب هم. خیلی داشتم یه تعبیری از آقای بهجت دیدم اشتباه نکنم، مثلا ایشون میگو اون همین، تازه دیدم اگر درست باشه نقل، که میگفتن شناسنامه شیعه شیخ صدوق و شیخ مفید. اینا حرفای خیلی گنده ای ها، واقعا آدم های عجیب بزرگی بودن.
اصلا چیزی بگم
باشه حالا چی داشتم میگفتم؟ ها اون حرفم اینه که نه شیخ قائل به تراکم زنونی بوده، این تراکم زنونی با انصداد یه مختصره که فرق داره، اینم حرف بدی نیست، یعنی باز روش کار کرد، حالا یه تحقیقی میخواد که ببینیم واقعا شیخ مسلمن یه چیزی توی این وسط هست، یا تراکم زنونه یا ارزم که انصداد، ولی اینکه کدوم نظر شیخ کدومش بوده، مشهورتر اینه که میگن شیخ تراکم زنونیه. خب ولی خود این تعبیر رو اگر نگاه بکنید، این تعبیر چیه؟ این تعبیر به انصداد بیشتر میخوره تا تراکم زنون. ولی مسئله تو فرعیتون یکتفا فیها به زن. خب حالا ما یه درد دلی با دوستان بکنیم.
اون مسئله ساده چی بود؟ خلاص
دیروز گفتم که
دیروز
صوت دیروز هست زخم شده
الان چی رو داشتیم میفرمودیم؟
آخرش خب آخرش. اون جنبندی رو عرض میکردم، یه جنبندی هم شاید ما اضافه بکنیم. ما انصافا اینا رو که نگاه میکنیم احساس میکنیم که یه جای کار لنگ، یه جای کار جای خودش نیست، اصلا شبه محصور و غیر محصوره به ذهن اصحاب ائمه با این میرسه به این شکل، به ذهن مردمی که دارن به حال محضر ائمه تربیت شدن، به ذهن اون جامعه مدنی که پیغمبر تو مدینه اون موقع داشت مثلا میثاق، مثلا این چه بدنش میرسی و مردم برای زندگیشون میکنن، معلوم میشه که ما یه مقداری گاهی اوقات خواستیم یه چی داره به قالب بندازیم، اما یه انحراف مختصر گاهی اوقات ایجاد کردیم. جسارت نمیکنم به بزرگان، ولی واقعا من احساس کنم مطلب نباید اینطوری جلو بیاد. اصلا خود این تقسیم به شبهه محصول غیر محصول یه گیری اینجا هست. همین دلیل آخریه، این دلیل آخریه واقع عملیاتی چیز دیگه، شبهه غیر محصول خارج واقعش از همین شبهه غیر محصول. خب اگه شما با این دلیل آخر جلو برید، فرق بین محصول غیر محصول نیست. شما همه جا میگید، میگید در هر شبهه‌ای، در هر علم اجمالی اگر برخی از افراد از محل ابتلا خارج باشن منحل میشه. چه محصول شده
محصول؟
چی
شده
انصافا؟ چون محصول انصافا
دیگه جای چیز نداره،
دو تاش هم با هم دیگه فرق میکنن. چرا فرق میکنن؟ چون علم اجمالی منجز نیست. چرا منجز نیست؟ به این عدم ابتلا و از اون بهتر فرمایشی که از علامه نقل کردم، اون حتی که از علامه نقل کردم که اصلا مردم اینجوری زندگی میکنند.
جاش عدم ابتلا تو
شبه
محصول هم داریم؟
چقدر تا حالا مثال زدم گفت پادشاه چین یه قتل خونه مدرم. خیلی مثالش رو زدیم.
از تعداد
اومد تو زدیم
الازه روابطش داریم سبق کلام کرد. باش خب خیلی ان الا ان الكلام يقع في موارد الاول في انه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصول بحيث يلزم العلم التفصيلي ام يجب ابقاء مقدار الحرام. خب این بحثای خوبی داره اینو ان شاء الله خدمت دوستان عرض بکنیم. نم برسیم تا فهم
نمیشه.
خب عرض کنم که نیمه کار میمونه بحثش
فرق داره. مسئله مورد ابتلا نیست چجوری میشه اصلا
قیمتون همه افرادشون مورد ابتلا نمیشه.
چجوری مخالفت قطعی ممکنه؟
مورد قطعی یعنی مثلا فرض بکن که مثلا از 1000 تا کاسه که یکیش یعنی چیزه هر 1000 تا کاسه الان شما با اینا درگیری. خب غالبا چون من الان مثلا یه صحنه‌ای باشم تو این صحنه با هر 1000 تا کاسه درگیر باشم،
این طور
هم نیست. چی؟
بس مورد ابتلا هست.
یعنی خیلی محل ابتلا نیست دیگه. یعنی کاسه ها همه 1000 تا کاسه محل ابتلا نمیاد. نمیشه قاعدا چون صحنه پیش نمیاد. یا تو بازار من میدونم تو بازار این چیز غصبی وجود داره. خب عرض کنم که من الان همه بازار رو میخوام بخرم از استفاده کنم الان.
پس چجوری بس مورد قطعی مطرح میشه؟
اینکه فرض بکنیم که قابل مثلا من میدانم تو این بازار مثلا 20 مغازه است، تو هر مغازه مثلا 100 تا جنس وجود داره، میشود عرض کنم که 2000 تا جنس. من امروز میخواهم هر 2000 تا لباس رو بخرم بپوشم، پیش نمیاد. این فرضش این مخالف قدیه این این که میدونم بینشون جنس حسبی هست.
این فرض رو بکنم برسی کنیم که پیش نمیاد. جاش این عدم ابتلا در شبهه محصول هم که فرمودید همون کاسه که دستر ماست و کاسه که دستر نبود بچینه، این در واقع با مثال خود مثلا شبهه محصول هم نیستش.
چی؟
مثلا شبهه محصول هم نیستش که اینجا بگیم
جسارتا ما هر چی سارا شبهه محصول گفتیم و آقای نجوت همینو گفتم.
همین میخوام بگم پس ما نداریم شبهه محصولی که عدم ابتلا
داریم. میگم میدونه یا این کاسه خونی شد یا کاسه که دست امپراتور چینه. خب پس این شبیه به محصوله، اما اون یکی طرفش محل ابتلاع من نیست. پس علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون شرط تنجیزش اینه که در هر کدام از افراد اگر تفصیلی بود منجز بود، اگر در مورد کاسه امپراتور چین تفصیلی بود منجز نبود.
ایشون میخواهد قوام محصول بودن و همون مبتلا بودن. وقتی مبتلا بودن نیست محصول بودن.
درست تعریف نمی کنند اصطلاح محصول معنای
محصول
نیست. حالا
محصول
در
حضور ما باشه دو تا لیوانه.
خب اونی
که
اولا که این نیست. مثلا سوال من اینه، الان ما تقریبا این دو سه هفته است داریم بحث میکنیم، چرا الان داریم میگیم؟ ما یه 20 جلسه من کمتر بیشتر الان درگیر این ماجرایی هی میگیم محصوله غیر محصوله، محصوله غیر محصوله. اگر شما از محصوله محصوله این تعریف در ذهنتون نبود پس چرا تو این 20 جلسه اشکال نکرد؟
با تعریف محصولی کار ندارم، این عدم ابتلا رو دارم میگم. اینکه شک دیگه محصوله. وقتی آخه من چرا باید لیوانی که دست خودمه رو شک کنم با لیوانی که دست امپراتور چینه؟
فرض میکنم دیگه آقا جان، فرض است. فرض که من میدونم این قطره خونی که از آسمون افتاد به یک از این کاسه افتاده،
فرض میشه میشه. نه یه فرض بهتری که به ذهنش چیز بشه، یه آقای صبحانی تو عرض این که مثلا دو تا ظرف هستن، میدونی یه چیش تنزسه، بعد یه چیش رو میفروشی تو مغازه ماست مثلا، یه چیش بعد یه چیش رو میفروشی بیا نفر میبره تهران، الان میمونی یه چی
شبه قیمان شبه خیلی پیش میاد. حالا این مورد با این توضیحی که ما میگیم بعده یه قتل خون اگه از آسمون بیفته یا اینجا میفته یا تو چین، این معلومه که چیز واقعی نیست، ولی شبهات غیر محصول که تو زندگی ما خیلی شبهات محصول تو زندگی ما خیلی خیلی زیاد. اونایی هم که مثلا یه طرفش از محل ابتدا خارج میشه بازم زیاده، کم نیستن، خیلی از موارد از محل ابتدا ما خارج میشن، ولی خب میشن مثلا غیر محصول شرط تنجیز علمو نداره. خب ظاهر اطلاق القول به عدم وجوب الاجتناب هو الاول. شیخ از ادله شروع میکنه بحث حل کنه، بگه ما شش دلیل داشتیم برای اینکه احتیاط واجب نیست. دلیل اول چی بود؟ اجماع. شیخ میگه خب با اجماع این مسئله حل نمیشه، چون آقایون اگر تعبیر کردن گفتن که آجان اینجا اجتناب واجب نیست، اجتناب واجب نیست، اجتناب واجب نیست، قرائن نشون میده که منظورشون چی بوده. منظورش یعنی احتیاط واجب نیست، اجتناب از همه افراد واجب نیست. خواستن اینو با شبهه منصوره مقایسه کنن، بگن در شبهه منصوره که باید از همه اجتناب بکنی، اینجا اجتناب واجب نیست. یعنی چی؟ یعنی اجتناب از همه واجب نیست، اون قید از همه به قرینه اون قسمتی که تو منصوره میگن اینجا میداره معلوم کنه، باید بگیم حذف شده. میگوید که آقا در اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره اجتناب واجب است و در شبهه غیر محصوره اجتناب واجب نیست. یعنی چی؟ یعنی از همه افراد واجب نیست، نه اینکه کلا واجب نیست. حتی ما اول میگم ظاهرش هم این انصافا و بسا هم اصلا این بندگان خدا شاید بعضیشون به ذهن شریفشون نرسیده که ناظر به مسئله مخالف قطعیه بخوان حرف بزنند، مثلا چون واقعشه که مورد قطعی پیش نمیاد خیلی یک کسی مورد قطعی بکنه، یعنی با همه افراد بره مثلا انتون که غصب کنه لباس بپوشه همه این کاسه ها رو سر بکشه، چیزی واقعا مستبعدیه مورد قطعی بخواد پیش بیاد. ما داریم فعلا بحثشو میکنیم، حکمشو میخواییم روشن بکنیم. لذا پس اصلا مد نظر بزرگواران نبوده، مضافاً به این که اجماع دلیل لطفیه دیگه، شما بعد در نظر داشته باشید که شک کردید نمیشه اطلاق گرفت. خب بله، اگه خاطرتون باشه یه جایی گفتن که در اجماع دلیل لبی هم باشه میشه به اطلاق تمسک کرد، تو حفظ کتب زلال بود، تو حفظ کتب زلال اشتباه نکنم اگه خاطرتون باشه، تو حفظ کتب زلال پارسال مکاسب
جایی که معبد اجماع داشته،
آره، گفتن که اگر در یک جایی معبد اجماع متکرر باشد در عبائر مجمعین اونجا میشه به اطلاقش تمسک کرد. این یه جایی، یه چکی دو جای دیگه هم گفتن، مثلا گفتن جایی که اجماع رو قاعده باشه نه روی فتوا، نه حرفایی که گفته شده. عرض کنم که شیخ اینجا با مسئله اطلاق القول که جلو اومده معلومه که نظرش ظاهرا این بوده که معقد اجماع در کلام مجمعین متکرره، با این تعبیر داره حرف میزنه، با این فضا داره حرف میزنه، لذا بحثو نمیبره به اینکه قدر متیقن بگیرم دلیل لبیست، به اونجا نمیرسم. ظاهر اطلاق القول و عدم وجوب الاجتناب هو الاول، اول یعنی چی؟ یعنی مخالف قطعیه جایزه، لکن یحتمل ان یکون مرادم همین اطلاق القول. ببینید دیگه ظاهر اطلاق القول چرا؟ به خاطر اینکه کلمات اعصاب مثل همه، عبائرشون مثل همه. لکن یحتمل ان یکون مرادهم عدم وجوب الاحتیاط فیه فی مقابلت الشبهة المحصولة التي قالوا فيها وجوب الاجتناب، یعنی وجوب الاجتناب عن جميع المشتبهات. پس اینجا هم لا یجب الاجتناب عن جميع المشتبهات، نه لا یجب الاجتناب کلا، اینطوری و هذا غیر بعید از سیاق کلامه. فینز لا یعم معقد دو اجماعهم، بله معقد اجماع اینها شامل اینجا به حکم ارتکاب الکل داری؟
لحکم
خب آرمون که اما ظاهرن با حرف جر تعدی نمی کنن. نمیدونم چرا شیخ با لام تعدی داده، اصلا که منگار فارسی خواسته حرف بزنه، ولی تو عربی تا جایی که ما دیدیم عرب ها اما رو متعدی بکنن دارن، حرف جر لازم نداره. ولی تو فارسی ما میگیم که مثلا برای همه چی عموم است، برای این عمومش این راه، بازم اونجا میگیم این راه هم میگیره. حالا اصلا این که این لام ظاهرن نباید باشه. فینز الله یا معقد اجماعهم حکم ارتکاب کل، پس منظور آنها بزرگان این نبوده که مخالفت قطعی جایزه، خواستان میگن موافقت قطعی واجب نیست. خب دلیل بعدی بمانه.